از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ میشنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرسنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس ها می تواند به طور مستقیم آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، رادیو پارس دات اورگ و رادیو لورا، لورا داسیه شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا هستی شاد و تندرست باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 19 ماه فوریه 2017 برابر با 1 اسفند ماه 1395 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. با ترانه از گوگوش برنامه رو آغاز میکنیم.
من از آسمون دست پای پنجره، دست بی منت تو پر از بهار منتظره. پاشو 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 گلدون و بیا، وقتش سنبول بکاری اگه نوروزم نیاد، با یه غزل عید میاری.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو پارس زوریخ، امروز امیری هستم با یک برنامه دیگه و یک گفتگوی دیگه در خدمت شما هستم. گفتگوی داریم با جناب آقای هاشم خاصار از کانال نویسندگان استان خراسان. درود می‌فرستم خدمت شما جناب آقای خاصار. صدای من رو دارید؟
سلام علیکم، درود به شما. بله صدای شما رو دارم.
تشکر از شما که پذیرفتیم با شما گفتگویی رو داشته باشیم. جناب آقای خاصار، اگر امکان داره در ابتدای سوالی که از من از شما میخوام بپرسم در رابطه با کانون صنفی معلمان به ما اطلاعاتی اگر هستش به ما بدید تا پاسخ سوالای بعدی از شما داشته باشیم.
خواهش میکنم.
بفرمایید.
در مورد کانون صنفی فرهنگیان خراسان متاسفانه بسیج مصادره کرد، یعنی کودتا کرد و مصادره کرد. چرا؟ برای اینکه هیچ شناختی آشنایی نداشتن، تمام بسیجیار بسیج کردن فرستادن، اصلا هیچ گونه شناختی نسبت به کانون نداشتن و اینها چیکار و رأی معلم‌ها رو مصادره کردن. دفعه اول چون رأی نمی آوردن به هم دادن، دفعه دوم
الو آقای خاصار بله
و اینها به اینا تکلیف کرده بودن، یعنی گفته بودن شما برید به این نفرات ولایی رأی بدید و کانون رو مصادره کردن، ولی ما اعلام کردیم که ما به فعالیتمون ادامه میدیم.
بله
شخصا بنده اعلام کردم که نماینده معلمان ایران هستم. برای چی؟ برای که پارسال که در 31 تیر 94 دستگیر شدیم در تهران به خاطر تجمعی که میخواستیم در جلوی مجلس داشته باشیم، در پلیس امنیت 122 نفر موقعی که اسم من خوندن کف زدن. این من تایید کردم، منم اعلام کردم که معلمان ایران هستم و در اونجا شعر کلی دادن، در صفحه فیسبوک هم هست که مگر آقای خمینی که آمد ایران و در بهشت زهرا سخنرانی کرد، تمام مردم ایران اونجا بودن. بنده هم نماینده معلمان ایران هستم، حرفم رو از طرف پارلمان خواهم ساخت.
بله آقای خواستارش، من تا حدودی دارم برنامه شما دنبال میکنم، شما انتقادات شما رو میبینم، نوک پیکان انتقادات شما بیشتر به سمت آقای خامنه ای هستش. با توجه به طرحی که آقای خاتمی ارائه دادن در رابطه با آشتی ملی، ارزیابی شما رو در این زمینه میخوام بدونم که اصلا این طرح آشتی ملی چی هستش و آقای خامنه ای شما دیدین که چگونه برخورد کرد نسبت به این طرح؟ آیا این طرحی که آقای خاتمی داده بود به خاطر بقای حاکمیت بود یا نظرش این بود که بتونه دوباره مردم رو متحد کنه؟ نظر شما چی هستش؟
من کلا به شما بگم که اصولگرا که اصولا رأی ندارن در بین مردم، که آقای خامنه‌ای شخصا رهبری اصولگرا رو داره، در بین مردم جایگاهی ندارن، مردم اینها رو قبول ندارن. خیلی شخصیت هایی هستن که در رأس قدرت هستن، در نیروهای نظامی هستن، بسیج هستن، اون حسابش جدا هست. اصلاح طلبان که یک مقداری رأی دارن، اینها به هر صورت هر دوتاشون که دو جناح در درون حاکمیت هستن، اینها نمیتونن ادعا کنن که نمایندگی ملت دارن. آشتی ملی یعنی چی؟ یعنی کلن یک مجموعه با ملت آشتی کنه. اینها هیچ کدامشون رأی ملت رو ندارن، ولی به هر صورت آقای خاتمی حالا در درون جناح حاکمیت یک پیامی داد که آشتی ملی، و در همین اندازه هم حاکمیت، بهتر بگم همون اصولگراها به رهبری آقای خامنه‌ای نتونستن تحمل بکنن. و اینها متاسفانه نمیدونن که در کشور چه خبر هست، چی میره چی میگذره. مردم در فقر مطلق به سر میبرن، واقعا وحشتناک است. بیکاری، فقر، اعتیاد، فحشا، اینا اصلا این آسیب‌های اجتماعی فکر نمی‌کنم گوشه‌ای از جهان، از کره زمین به اندازه ایران وجود داشته باشه. ولی چون خودشون در پول‌های بادآورده غرق هستن و در قدرت هستن، مردم رو درک نمی‌کنم. من امید دارم که اصلاح طلب‌ها به خودشون بیان که اصولا این سیستم اصلاح شدنی نیست، یعنی جای نگذاشتن که بشه این سیستم رو اصلاح کرد. من حالا یک حرف دارم که میگم که اگر امام زمان هم در رأس این حکومت قرار بگیره، این نمیتونه، این تشکیلات نمیتونه اصلاح کنه، قابل اصلاح نیست.
جناب آقای خواستار، به نظر میرسه خب خاصه اکثر دیکتاتور این هستش که کور میشن و خیلی چیزا رو نمیبینن. به نظر میرسه که خب آقای خاتمی و آقای روحانیت به هر حال اون دست از افرادی که خودشون رو اصلاح طلب یا رفرمیست دارن معرفی میکنن، بیشتر تونستن وضعیت جامعه رو درک کنن و بیشتر خطر فروپاشی نظام رو اینا درک کردن. به نظر نمیرسه که اینا بیشتر به دنبال استمرار طلبی هستن تا اصلاح طلبی؟
خب نگاه کنید، یک واقعیتی هست، یک حقیقتی هست که من البته نمیخوام وارد این جزئیات نمیشم به خاطر حفظ وعدت، ولی فراموش نکنیم که همین اصلاح طلبا هم خیلی از اینها در خیلی از این جنایت هایی که در اوائل انقلاب اتفاق افتاد دست داشتن، و اینها تلاش میکنن برای حفظ نظام، که میدونن که اگر این نظام نباشه اونها نخواهند بود، و خیلی از اینها باید پاسخگوی اعمالشون باشن. البته واقعا اگه کسی اعتقاد به عدالت داره، به آزادی داره، باید حساب پس بده. هر کسی که در یک جنایتی، در یک مسائلی که ضد بشریت هست دست داشته، حداقلش اینه که قبل از اون که به پای میز محاکمه برسه از ملت عذرخواهی کنه.
بله، یه دیدگاه دیگه هم که وجود داره نسبت به این طرح آشتی ملی که حالا از طرف آقای خاتمی در واقع مطرح شده، این هستش که میگن خب نزدیک انتخابات هستش رو و به نوعی میخوان تنور انتخابات سال 96 رو اینا داغ کنن. این دیدگاه هم وجود داره؟ با توجه به همه این مسائلی که به هر حال وجود داره، من میخوام ارزیابی شما رو از آینده ایران ببینیم. با توجه به اینکه شما در داخل ایران هستید، خودتون فعال صنفی هستید و مسائل روز ایران رو دارید بررسی میکنید و میدونید که شرایط اقتصادی مردم به بسیار نابسامان هستش، فقر، فحشا همه جا به صورت گسترده وجود داره، اختلاسایی که در ایران در واقع پدید اومده و سرکوبی که فعالان صنفی، فعالان مدنی میشن. آینده ایران رو چگونه میبینیم با این وضعیت شما؟
من آینده ایران رو برای شما یک مثالی میزنم. یک دیگ، یک قابلمه که روی اجاق گاز بگذارید آرام آرام جوش میاد، به یک مرحله نقطه جوش میرسه. کشور ما همین حالت رو داره. به جرأت میتونم بگم الان به اون نقطه جوش رسیده. ملت از اصلاح طلبها هم نامید شدن و در کل از کل حاکمیت نومید شدن. هر آن، من بارها گفتم، مثل یک بشکه باروت کردن که هر آن ممکن منفجر بشه و سر تا سر کشور فرا بگیره. برای که مردم 38 سال هست دیدن، با چشم خودشون دیدن، نه ای که شنیدن، دیدن که اون چی که این آقایان گفتن دروغ گفتن به اینها. به احساس ملت احساس میکنن که فریب خوردن. به شما نگاه بکنید که اگر یک انسان یا انسانهای احساس کنن که فریب خوردن، کلا سرشون گذاشتن و نمیتونن با حالت عادی به اون حق و حقوقشون برسن، این مرحله‌ای هست که دست به رفتارهای دیگری خواهند زد.
یعنی با توجه به این صحبتی که شما فرمودید، امکانی نیستش که خب حالا تو این شرایطی که وجود داره و اگه قرار باشه یک خیزش مردمی ایجاد بشه، خب قطعا حاکمیت، یعنی نظام، جناح حاکم هم ساکت نخواهد نشست و دست به سرکوب و کشتار میزنه. مردم تو اون شرایط چیکار میتونن انجام بدن؟ یعنی این انقدر به اصطلاح اجتماعات صنفی قوی شده در داخل ایران که بتونن به اصطلاح از طریق اعتصابات کارگری و صنفی به سمتی ببرن که بتونن این حاکمیت رو بدون به اصطلاح هزینه انسانی در واقع تغییر بدن، این امکانش وجود داره به نظر شما؟
من یه مسئله برای شما میگم. در کل جنبش هایی که در ایران اتفاق افتاده، حداقل در این 45 سال که خودم دست داشتم بودم، ملت ایران یک ملتی هست که اگر چشمش به خون بیفته بیشتر به حرکت در میاد. و این ره حتی در جنبش سبز سال 88 حاکمیت فهمید که باید تلاش کنه که حتی امکان کشتار نشه. ملت ایران این حالتی داره. من در همین شهر مشهد که هستم، در 9 خرداد 71 نیروی انتظامی یک بچه رو کشت. اون ته شهر که مشهور است به طلاب، یعنی اکثریت روحانیون در اون منطقه هستن، شهر کلن با آتش کشیدن و 48 ساعت دست اونها بود. اون از سال چند؟ 71. پس این رو من فکر میکنم حاکمیت دریافته که اگر چنانچه با خشونت با مردم برخورد کنه که خدا نکرده کشتار دیگری صورت بگیره، این ملت جریتر میشن و اون حرکتشون شدت پیدا میکنه.
بله، اتفاقا خب تو این شرایطی که الان وجود داره و در واقع رئیس جمهور آمریکا هم تغییر کرده، خب نگاهی که رئیس جمهور آمریکا داره با نگاه رئیس جمهور پرزیدنت قبلی آقای اوباما بسیار تفاوت داره نسبت به حاکمیت ایران. خب این رو خود حاکمیت ایران هم در واقع درکش کرده و دریافته و اینو میشه وحشت و در واقع اضطراب رو از رفتار حاکمیت فهمید. آیا به نظر شما میتونه مثلا رئیس جمهور جدیدی که در آمریکا اومده تاثیرگذار باشه توی تغییر نظام جمهوری اسلامی؟
من اصولا خودم پدرم ملیگرا بودیم، به مصدق شدیداً اعتقاد داریم. من به ملت اعتقاد دارم، یعنی برعکس خیلی ها که عوامل بیرونی بسیار مؤثر میدونن، من به ملت اعتقاد دارم و این ملت ره به درجه رسیده که اگر چنانچه حاکمیت به عقل نیاد و یک انتخابات آزادی برگزار نکنه، ملت خودش سرنوشتش به دست خواهد گرفت. این عقیده شخصی من هست.
بله، آلترناتیوی که بتونه جایگزین این حاکمیت باشه رو شما در حال حاضر چه آلترناتیوی رو میبینین که بتونه مثلا اون شرایط رو در واقع مدیریت کنه؟
من بارها گفتم، نگاه کنید، اولا که ملت ایران یک ملت بسیار فهیمی هستن، مثال میزنم، در دوربر بوشهر یک زلزله یک مدت پیش 7-8 سال پیش فکر کنم شد، این مردم نون و غذا نداشتن، ولی این وسایلی که داخل سوپر بود ریخته بود بیرون، مردم دست نمی زدن. مردم ایران یک ملت فهمیده‌ای هستن. درسته که سرنوشتشون الان دست یک عده افتاده که به هیچ قاعده و قانونی به اصطلاح پایبند نیستن، و مطمئن باشه که در یک شرایط بحرانی که پیش بیاد این ریش سفیدها سرنوشت کشور برای 2 ماه، 3 ماه، 4 ماه به دست میگیرن و یک انتخابات آزادی برگزار میکنن و ملت در مسیر توسعه و پیشرفت قرار میگیره. ما اعتقاد نداریم که یک نفر بیاد که باز مثل آقای خمینی بیاد و باز یک دیکتاتوری دیگره، یا مثل گذشته که حکومت شاهی بود و اینها. ما اعتقاد به جمع داریم و بارها گفتم، الان اتفاقا یک نوشته‌ای دارم که میخوام منتشر کنم، این جمله رو درش گفتم که بنده از داخل زندان برای مجلس مؤسسان بعدی کاندید شدم، اما اگر رأی نیاوردم از ملت، از مخالفینم چیکار میکنم؟ تبریک میگم. اگر رأی هم آوردم از ملت تشکر میکنم. دموکراسی همین که مردم چیکار بتونن انتخاب کنن و کاندید بشن و ملت بتونن انتخاب بکنن، همه بتونن کاندید بشن. در جمهوری اسلامی همه نمیتونن کاندید بشن ولی همه میتونن رأی بدن. بنابراین در اون شرایط بحرانی که پیش بیاد مطمئن هستم که قسمتی از همین دولت مردان و قسمتی از ریش سفیدان برای چند ماه، برای 2 ماه، 3 ماه، 4 ماه، به 6 ماه نخواهد رسید که باید زمینه انتخابات آزاد رو برگزار کنن تا این مردم سرنوشتشون رو به دست بگیرن و یه قانون اساسی جدید رو بنویسن. من پیش بینی من این حالت هست.
بله جناب آقای خواستار، خب حالا با توجه میخوام وقت شما هم زیاد نگیرم، سوالی که میخوام از شما بپرسم در رابطه با اتفاقاتی که در الان در سمت خوزستان و اهواز افتاده به خاطر آب و هوا، حالا ما از این ور داریم دنبال میکنیم مسائل و شرایط بسیار بحرانی است، به طوری که خب اعتراضات خیابونی کشیده شده. این اعتراضات خیابونی میتونه در واقع جرقه باشه برای خیزش عمومی کل مردم ایران به نظر شما؟
نگاه کنید، نمیشه پیش بینی کرد کلا. یک سری مسائل هست
که آدم... بیان کلامتون. یه مسئله‌ای که وجود داره، خب اینا چون عرب هستن، از عربای ایران هستن، خب خیلی ها میگن مردم ایران به دلیل اون قومیت پرستیشون حمایت نمیکنن از این مردم عرب. این نظر شما چی هستش؟
اولا که اینا 2 میلیون عرب ایرانی هستن در اونجا. ما در استان خوزستان 5-6 میلیون جمعیتش هست، از لورهای بختیاری بگیر و فارس بگیر و عرض روز شما عرب، اینا همه شو داریم. نه خیر، اینطوری نیست که مردم. و در ثانی من به بازجوم سال 90 گفتم که چطوری هست که در کشور عراق این شیعه ها از فردی به نام آیت الله سیستانی تبعیت میکنن، همون عربای داخل عراق. اون وقت در این کشور ما ایران آیت الله های حاکم، اینایی که در حکومت هستن، مردم اعتقادی ندارن به خاطر عملکردشونه. پس اونجا عملکرد آیت الله سیستانی رو بالاخره یک حداقل یک تعداد زیادی مثبت میبینن که از ایشون تبعیت میکنن. این طرف برعکسش. اینها هم فراموش نکنید که اینها عرب ایرانی هستن و از نظر مذهب هم شیعه هستن و هیچ گونه بین ما جدایی.
شما نکته خوبی رو اشاره کردید در رابطه با همین شیعه که فرمودید. ببینید، ما در ایران حداقل 30% سنی مذهب داریم و مذاهب دیگه هم در داخل ایران هستن. با توجه به این مسئله که وجود داره، خب شما الان خودتون توی صحبتتون گفتین اینا شیعه هستن، چون شیعه هستن باید حمایت بشن و شما ایرانی و ملی بودن رو در نظر نمیگیرید؟
نه، من نگاه کنید، من همه چی رو در نظر میگیرم، نه به خاطر که شما، چون که اینها عرب که هستن یک تصور پیش میاد که چی؟ که اینها با فارس نیستن. ما اقوام ایرانی هستیم، فارس، عرب، کرد، بلوچ، ترک، همه ما یکی هستیم. ولی میخوام بگم که بین ما و اون عرب ها هیچ فاصله ای نیست. همینطور که من ما موقعی که پارسال در 31 تیر در تهران بودیم، از همین همکارای عرب ما از خوزستان تعداد زیادی با ما توی همون بازداشتگاه بودن و با من اتفاقا در تماس هم هستن. اینها اصلا جدایی بین خودشون و اونایی که در مرکز هستن یا فارس ها نمی کنن. و همینطور برادران دیگر ما، چه کرد باشن، چه لور باشن، چه ترک و بلوچ و اینها، این یک همبستگی بسیار قوی بین ما وجود داره. حالا این که یک رگه های کسانی پیدا میشن در همه جا هستن، این دلیل نمیشه. والا اجازه بدید من الان یادم اومد یک مثال دیگری بزنم. من بعد از سربازی افسر وظیفه بودم در عجبشیر، همون کمیته اون زمان سال 58 من معرفی کرد که همون برگری دارم به استانداری که آقای شهردار ما بشه، که حالا من بچه ما فوت کرد و اینا، برگشتم آمدم اینجا و منتظر دیگه نتیجه نموندم به خاطر این. حالا شما تصورش بکنید که این به خاطر عملکرد بد حاکمیت آقای خامنه ای از خامنه تبریزه در اصلش. حالا در همون ورزشگاه یک تعدادی میبینید جمع بشن که در شعاراشون میدن چی خلیج عربی و
البته اینی که شما فرمودین، خب بخشش میگن خب این مدیریت شده استش از طرف خود حاکمیت، به هر حال تحرکات قومی رو دارن ایجاد میکنن به خاطر که مردم ایران از این بترسن که خب شما اگر قرار باشه به اصطلاح خیزشی انجام بشه در داخل ایران، امکان داره ایران مثل سوریه بشه، امکان داره این به اصطلاح عراق بشه. این ترسی که خود حاکمیت ایجاد کرده و در واقع گروه های به قول شما تجزیه طلب را به نوعی در بعضی از مواقع داره تقویت میکنه، سیاستی که خود اینا دارن پیاده کردن. ولی این مسئله وجود داره که در طی این 38 سال، همونجوری که خود شما بهش اشاره کردید، سیاست هایی که خب جمهوری اسلامی را نسبت به اقوام به خصوص مذاهب دیگر مثل مسیحی یا اهل سنت و فشاری که آوردن، چه از لحاظ اجتماعی محرومیت اجتماعی محرومیت در واقع نتونستن عبادات خودشون داشته باشن، این مسئله وجود داره و این مسئله خودش میتونه یه تشنجی ایجاد کنه. به نظر من نظر شما چی هست؟ چجوری باید اینو مدیریت کرد که خب به اینا اطمینان داد که اگر قرار باشه حکومت تغییر بکنه، در حکومت بعدی دوباره این عزیزان جایگاه خودشونو دارن، نه مثل این حکومت جمهوری اسلامی ایران باز هم در اقلیت باشن.
من با مولوی های با 12 نفر از مولوی های اهل سنت در زندان وکیل‌آباد بودم. همه اونها میگن ما بهترین رابطه رو با شیعه ها داریم، منتها نه با حاکمیت. و حاکمیت متوجه شدن که اگر ظلم میکنه بین سنی و شیعه، کرد و بلوچ فرقی نمیگذاره. الان بنده شخصا با نمیدونم چطوری بگم، باور کنید اینا بارها از من دعوت کردن که آقا بیا به منطقه خاف، بیا به نمیدونم کجا. گفتم من بیام ممکنه برای شما مشکل درست بشه، فعلا نیام بهتر هست. این خوشبختانه اقوام ایرانی و مذاهبی که داخل ایران وجود داره میدونن که این حاکمیت ظلمش فراگیر شامل حال همه بوده. من حتی بعضی از این برادران کرد ما که میگن آقا در کردستان این کار کردن این کار کردن، همه حرفاشون قبول دارم، میگم شما کاملا فرمایش شما درست است، بیایید من در همین مشهد هم شما رو به بهشت رضا، قبرستان بهشت رضا ببرم، نشون بدم در سه نقطه که گورهای دست جمعی وجود داره. پس این ظلم شامل حال همه بوده و چون خوشبختانه این به این درجه از درک رسیدن، ما اون چنان مشکلاتی نخواهیم داشت، نه اینکه اصلا نداشته باشیم، ولی اون چنان مشکلاتی نخواهیم داشت.
بله، امیدوارم که ما مردم به اون فهم عمومی برسن و در آینده ایران به هر حال همه شایسته سالاری باشه، در واقع در بر اساس قومیت و اینا حاکمیت در واقع تعیین نشه. خب آقای خواستار، من به عنوان پرسش آخر اگر مطلبی دارید که میخواید بگید در خدمتتون هستیم و در غیر این صورت مزاحمتون بیش از این نمیشیم.
خواهش میکنم لطف دارید. من همیشه یعنی روی این مسئله کار میکنم که در یک حکومت جمهوری دموکراتیک، در یک مردم سالاری، در یک دموکراسی همه به حقوقشون خواهند رسید. و حتی این اعتقاد دارم که ایران به یک اتحاد بزرگ در حوزه تمدنی ایران خواهد رسید. یعنی از قرقیزستان برو تا همون کردهای سوریه، برای چه؟ برای که اینها یک زمانی جزی از ایران بودن و ما در حکومت دموکراتیک در با داشتن دموکراسی بهترین رابطه با همسایه هامون بخصوص کشورهای عربی خواهیم داشت. ما میخوایم الگو بشیم در کشور ما، با آمدن دموکراسی، با داشتن یک حکومت دموکراتیک ما میخوایم برای ملت‌های دیگه الگو بشیم. نمیخوایم به تحت هیچ شرایطی به همسایگانمون تجاوز کنیم یا در امور اونها دخالت کنیم، ولی این حقمون هست که الگو بشیم. یعنی یک کشور خودمون بسازیم از هم تمام جنبه‌های مختلف بسازیم که یک سرمشق بشیم برای ملت‌های دیگه، و این با دموکراسی حقوق بشر منافاتی نداره. بنابراین در اینجا ما باید روی این مسائل کار بکنیم که کشور ایران همونطور که بعد از آلمان هیتلری آروم آروم تونستن آلمان را اولا شرقی و غربی متحد شدن، بعدش هم کشور آلمان به خاطر اقتصادی که داره الان بالاترین نفوذ در کشورهای اروپایی و حتی در جهان داره. شرایط ایران را هم ما در آینده باید به همین صورت رقم بزنیم که با تقویت بنیه اقتصادی کشور بتونیم چیکار کنیم؟ فرهنگمون رو. اونم در مرحله اول فرهنگ دموکراسی خواهد بود که در کنار دموکراسی مسائل دیگر هم خود به خود چی به کشورهای دیگه خواهد رفت. این حرف آخر من هست. خیلی متشکر.
سپاس از شما که پذیرفتیم با شما گفتگویی داشته باشیم جناب آقای هاشم خاصدار عزیز. درود بر شما.
وقت بخیر. موفق باشین.
بذار که آین شده ستاره و اصل شد، غروب گر گرفته بستری از غزل شد، به رهن زیر بارون تخت نسیم تن کن، بوسه بده به مهتا دنیا رو قد من کن، دنیا رو قد من کن. شته ستاره و اصل شه غروب گر گرفته بستری از غزل شه بره نزیر بارون تخت نسیم تن کن بوسه بده به من تا دنیا رو قد من کن دنیا رو قد من
دوستان نازنین توجهتون رو به شنیدن سخنان شجاعانه یک دانشجو در حضور رئیس جمهور جلب میکنم. محمد علی رفیزاده دبیر انجمن اسلامی دانشجویان پیشرو دانشگاه تربیت مدرس در مراسم روز دانشجو در حضور رئیس جمهور سخنانی انتقادی شدیدی را نسبت به رسیدگی‌های حقوقی اتهامات چند مورد به عنوان نمونه مطرح کرد و گفت که جناب آقای دکتر روحانی رئیس جمهور حقوقدان جناب علی به موجب اصل 113 قانون اساسی در مقابل تمام این بی‌عدالتی ها مسئول هستید. به هر حال من فکر میکنم که بهتره که سخنان خود این دانشجو رو با هم گوش بکنیم. با توجه به اینکه دبیر انجمن اسلامی این محمد علی رفیزاده، یعنی کسانی که خیلی این رژیم رو قبول داشتن و 100% اعتقاد داشتن به رژیم و سعی کردن که همکاریایی بکنند و الان باید ببینین که بعد از تجربه که کردند متوجه شدند که چه اشتباهی کردند و این افراد که همه سعی کردند این رژیم باور کنند به لحاظ مختلف حمایت کردند متوجه شدند که یک رژیمی به اسم جمهوری اسلامی که یک حاکمیت اسلامی هستش چه فاشیست مذهبی هست. با هم سخنان ایشون رو گوش میکنیم.
من دعوت میکنم از آخرین نفر جناب آقای علی رفیع‌زاده دبیر انجمن اسلامی دانشجویان پیشرو دانشگاه تربیت مدرس دانشجوی مقطع دکتری رشته حقوق کیفری و نماینده شورای صنفی هم قرار بود که در بین ما حاضر باشند علی‌رغم مطالباتی که داشتن اما به خاطر عدم اجماعی که بود ما توفیق نداشتیم که در خدمتشون باشیم. جناب آقای رفیع‌زاده در خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای دکتر روحانی، ابتدا ضمن تشکر از حضور هر ساله شما در دانشگاه انتقادی دارم به آن جهت که امروز نماینده اتحادیه‌هایی صحبت کردند که فاقد حداقل شرایط قانونی هستند. مسئولین وزارت علوم و نهاد نمایندگی رهبری بهتر می‌دانند کدام اتحادیه‌ها را می‌گویم. در عوض جمعی از تشکل‌های قانونی متشکل از ده‌ها انجمن اسلامی امروز فاقد تریبون بودند. تشکل‌هایی که قانونی از همین نهاد نمایندگی رهبری و همین وزارت علوم مجوز گرفتند و اکنون با انگ‌های امنیتی اجازه صحبت ندارند. جناب دکتر روحانی، شاید بسیاری از مطالبی که در ادامه عرض می‌کنم مسئول مستقیمش جناب عالی نباشید. لکن از آنجا که مسئولین مستقیم به مانند شما یارای حضور در جمع دانشجویان را ندارند و از طرفی حضرت عالی قانوناً مسئول اجرای قانون اساسی هستید بیانش را در حضورتان لازم می‌دانم. این جانب به عنوان یکی از اعضای خانواده انجمن‌های اسلامی اصیل به اقتضای رشته تحصیلی خود یعنی حقوق بر خود لازم می‌دانم نکات مقفولی را به سمع حضرت عالی برسانم. بنا به تعبیر پیامبر عظیم الشان اسلام آنگاه که فرمود الملک یبقى مع الکفر ولا یبقى مع الظلم، اصلی ترین عامل تزلزل یک حاکمیت ظلم است و بنایی که اساسش عدل نباشد فرو ریختنی است. بارزترین نماد بروز عدالت در یک نظام دستگاه قضاست. امروز انبوهی از ابهامات در دستگاه قضا مشاهده می شود که زمین ساز مخدوش شدن اعتماد مردم به نظام است. برخورد قوه قضاییه در مواجهه با فساد مبهم و دوگانه است و نگاه سیاسی و جناحی در مواجهه با فساد را به جامعه منتقل می کند. در مورد انواع فساد گسترده در شهرداری تهران از جمله تراکم فروشی، از بین بردن فضای سبز و به خصوص واگذاری املاک نجومی برخورد قاطعی صورت نگرفته است و صد افسوس که به جای برخورد با عاملان این فسادها دهان افشاگران و رسانه‌های متحد را می‌بندند. چگونه است که شهردار اسبق تهران به اتهام فساد مالی 2 میلیاردی به 3 سال حبس و انفصال از خدمت محکوم می شود، اما شهردار امروز پس از فساد چند هزار میلیاردی واگذاری املاک نجومی که بسیاری از آنها هم با دستور مستقیم خودش بوده است، مورد کوچکترین مؤاخذه قانونی قرار نمی گیرد؟ چگونه است که دادستان پیش از رسیدگی قانونی به پرونده دهان به حمایت از شهردار می گشاید و اتهامات وارده را توطئه سیاسی علیه وی می‌داند؟ اساساً دادستان مدعی حقوق عمومی ملت است یا وکیل مدافع شهردار؟ در مورد پرونده‌های سیاسی و امنیتی مفتوح در محاکم کشور وضع به مراتب اسفناک‌تر است. دادگاه‌های سیاسی با جلسات غیرعلنی و با حضور هیئت منصفه‌های انتصابی و فرمایشی برگزار می‌شود. صدور احکام طولانی با استناد به عناوین کلی و همچنین تلاش برای گرفتن استقلال وکلا به عنوان حامیان حقوق مردم در محاکم به خصوص در پرونده‌های سیاسی امری خلاف قانون و ناقض حقوق متهمین است. چگونه است که حمله عده‌ای نابخرد به سفارت یک کشور خارجی که نظام را ماه‌ها و بلکه سال‌ها با بحران جهانی مواجه می‌کند اقدام علیه امنیت ملی محسوب نشده و با متهمان آن با رأفت اسلامی رفتار می شود؟ اما پیرمردی 60 ساله به دلیل انتشار یک فایل صوتی قدیمی با دستاویز شدن امنیت ملی با حکم حبس طولانی مدت مواجه می شود. رأفت اسلامی قوه قضاییه آنگاه که برای مادر 2 فرزند صغیر حکم 16 سال حبس را صادر می کرد کجا بود؟ تشکیل پرونده قضایی و تلاش برای جلب شبانه محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی بدون رعایت تشریفات مسئولیت نمایندگی امری خلاف قانون و غیر قابل پذیرش است. نماینده مجلس در تمامی امور کشور حق اظهار نظر دارد. وظیفه دستگاه قضا در مقابل پرسش نماینده مجلس پاسخگویی است، نه داغ و درفش. انتظار می‌رفت ریاست مجلس فارغ از مناسبات سیاسی و نسبی از شأن مجلس دفاع کند. احکام بدوی و غیر متمدن برای یک جامعه اسلامی و مدعی تمدن و غیر قانونی حصر و ممنوع تصویری تا کی قرار است ادامه پیدا کند؟ تمهید جمعه. فقط دیکتاتورها هستند که نظر غیر خودشون رو بر نمیتابند. من یه جمله دارم، یه جمله. و اما یک نکته، و اما یک نکته، برجام خوب یا بد، فتح الفتوح یا ترکمانچای با نظر مستقیم رهبر انقلاب تایید و با سفارش ویژه ایشان 20 دقیقه ای تصویب شد. اگر انتقادی دارید به کل نظام وارد کنید، دولت را وجه المصالحه قرار ندهید. و سلام علیکم.
تشکر میکنم از جناب آقای علی رفیع‌زاده.
دوستان نازنین، شنیدید این سخنان شجاعانه این دانشجو. و وقتی که افراد متوجه میشن که چه میگذره در این دولت، دیگه صداشون در میاد و میفهمن که اشتباه کردن، از یک همچین رژیم جنایتکاری حمایت کردند. این شرایط اسفناک این رژیمه. بعد از اون ور خامنه ای میاد، میگه که اول که خاتمی میاد صحبت آشتی ملی میکنه و بعدم خامنه ای میاد اونو رد میکنه. چه کسی گفته خاتمی نماینده مردم ایرانه و آخوند خاتمی و بعد آخوند خامنه‌ای کی هست که بخواد آشتی بکنه یا نکنه؟ ما مردم ایران هستیم که باید اینها رو اگر قرار باشه ببخشیم، که هرگز نفراموش میکنیم و نمیبخشیم جنایت اینها رو، و حتما باید همشون دونه بدونه محاکمه بشن. حالا مگر اینکه مرگ بیا سراغشون و دیگه دست مردم از این مسئله کوتاه باشه. بله، اینها صحبت از آشتی ملی میکنن. با کی آشتی بکنیم؟ با یک همچین رژیمی که هر ضربه‌ای که تونسته به ایران زده و ما شرم بر ما که رئیس جمهورمونم یک آخونده مجلسمون هم همه آخونده، تصمیم گیرندگان همه آخوند هستن. واقعا که وقتی صحبت از کوروش و کشور کوروش و ایران باستانی میکنیم باید خجالت بکشیم. به جای رسیدیم که انتخاب کردیم حتما دیگه که آخوند اومده شده رئیس جمهور کشور ما و رهبری هم داره که اونم آخونده. حالا اینها باید بیان به پای مردم بیفتند و از مردم بخشش بطلبند، بعدم پاسخگو باشند. آشتی ملی با چه کسی؟ اینها که نه ملیان نه آشتی سرشون میشه، فقط حرف زور متوجه میشه اینا، هیچ چیز دیگه متوجه نمیشه متاسفانه.
مگه داریم این همه عزیز سر از جون؟ مگه داریم؟ مگه داریم؟ حال هیچی و به جز حال همین حال نداریم. آره خوب و سر حالیم.
دوستان نازنین، در خبرها آمده بود، از جو که میدونین که ما در ایران دیگه هیچ مشکلی نداریم، همه چی خوب مرتبه، دو مرتبه جایزه میلیاردی برای ترور سلمان رشدی گذاشته شده به گزارش مشرق، شرکت کنندگان حاضر در چهارمین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال انقلاب اسلامی به مناسبت سالروز صدور حکم ارتداد سلمان رشدی توسط خمینی جایزه بیش از 1 میلیارد تومانی برای ادامه تعیین کردند. امام ره در همین ارتباط می‌فرمایند ترس من این است که تحلیلگران امروز 10 سال دیگر بر کرسی قضاوت بنشند و بگویند که باید دید فتوای اسلامی حکم اعدام سلمان رشدی مطابق اصول و قوانین دیپلماسی است یا خیر. در همین راستا و برای جلوگیری از فراموشی حکم بنیانگذار انقلاب اسلامی، شرکت کنندگان حاضر در چهارمین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال انقلاب اسلامی به مناسبت سالروز صدور حکم ارتداد سلمان رشدی توسط خمینی جایزه بیش از 1 میلیارد تومانی برای اعدام وی تعیین کردند. 40 شرکت‌ها و مؤسسه و وابسته به سپاه پاسداران برای زنده ماندن و پیگیری حکم تاریخی خمینی این جایزه را تعیین کردند. همه میگویند وقتی که رژیم دچار بحران میشه دست به همچین کارهایی میزنه. بله، باید به فکر این باشند که بدونن مردم با اینها چه خواهند کرد. حالا هر چی میخوان بتازن و هر کاری میخوان بکنن، نوبت اونها هم میرسه. دوستان نازنین، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فردا شنبه ساعت 17 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، شادکام و سرفراز باشید با ترانه قدیمی و زیبای نمیشه قصه ما رو یه لحظه تنها بذاره محمد نوری. برنامه رو پایان میرسونیم.
دلم از اون دلای قدیمیه، از اون دلاست که میخواد عاشق کشون با روی دنیا بذاره، با روی دنیا بذاره.
نمیشه غصه ما رو. یه لحظه تنها بذاره، نمیشه این قافله ما رو تو خواب جا بذاره، ما رو تو خواب جا بذاره. دلم از اون دلای قدیمیه، از اون دلاست که میخواد عاشق شو پا روی دنیا بذاره، پا روی دنیا